خدا و خرد و خوشخوری هر یک از این مقولات به حد کافی فرده هست تا بتواند حجمهای بزرگی از جلسات و اجتماعات ملی و فرهنگی رو اشغال کند. اون که من امروز در نظر دارم تا با شما عزیزان و عزیزان با شما دوستان تعلیم بگذارم لایه‌ای و بعدی از ابعاد این سه مسئله مهم است، یعنی خدا، مفهوم خدا و وجود خداوند با عقل و خرد آدمی و خرد هم با خوشخویی یا به تعبیر رایج‌تر با اخلاق نسبتی دارند که خوب است این نسبت کاویده شود و برای خصوصا اولیایی که تربیت فرزند میکنند و همچنین برای افراد خودشان حتی بهتر نسبت میان آنها معلوم بشود. اجازه بدهید من در مقدمه سخنانم به غزلی از مولانا استشهاد کنم، ابیاتی رو بخوانم از این مرد بزرگ که نواختن می در اینجا هم یادآور او و تعلیمات او هست و بود. در این ابیات در واقع مولانا هم از خدا یاد می کند، هم از خرد و هم از اخلاق که کاملا متناسب با موضوع است که ما در مقام بسط و بیان آن هستیم و اونگاه من به شرح این غزل می‌پردازم و پاره‌ای از نکات مربوط به آن. غزل مولانا البته چنان که عموم غزل‌های او هستند جنبه شخصی دارد، یعنی خبر از خود می‌دهد، اما این به خودیست به بزرگی عالم و احکام او میتواند در خطبهای دیگر هم جاری شود. خوی بد دارم، ملولم، تو مرا معذور دار، خوی من که خوش شود بی روی خوبت ای نگار. بی تو هستم چون زمستان، خلق از من در عذاب، با تو هستم چون گلستان، خوی من خوی بهار. دیدن روی یاد آب جان را تنگ میبینم در این جرگاه تن، خاک را برمیکنم تا ره کنم روی بهار. شرباتی داری که پنهانی به نویدان دهی، تا فقط برنا برد از حسرتش امیدوار. چشم خود ای دلز دلبر با توانی برمگی، یار که تو گیرد کناره و تو را گیرد کنار. بی تو بی عقلم، ملولم، بر چه گویم کج شود. من خجل از عقل و عقل از نور رودم شرمسار. این غزل است. خطاب در این غزل البته با معشوق است و این معشوق همان است که ما در مبان دینی اون به خدا میخوانیم. مولانا معشوقهای بسیار داشت، اما این معشوقها به لحظه کوری در طول یکدیگر قرار میگرفتن و سرحلقه این معشوقان خداوند بود. وقتی که خطاب میکنم به معشوقی که نام او به میان آورد، پیداست که از خداوند سخن میگوید و با او در مقام مخاطبه و مکالمه برآمده است. ابتدا از ملولی و بدخویی خود، از پنج خلصگی سخن میگوید و بلافاصله میگوید که خوی من که خوش شود بیروی خوبت به نگار. برای خوشخویی باید در کنار محبوب و عقل هم ندارم بی توی عقلم نبودم از چه بودم کج شد من خجل از عقل و عقل از نور رویم شهر سار به بعد راه درمان بدخویی رو بیان میکنم راه درمان این است که عاقبت را چیست درمان باز در تلیفون شدن خوی بد را چیست درمان باز دیدن روی یاد برای این که آب تیره ای آب پدیدی آب چرکینی زلال شود صافی شود بهترین را بلکه تنها راه این است به راه خود رو به دریا باز کنند این محدود به یک نامحدود شده بندند این صبور خود رو در دریا بریزد به روی وصل کنند روان شود بی نهایت شود با نامحدود تماس بگیرد از نقصانهای وجودی خود فارغ آید خالی شود و به کمالات یک موجود بی‌نهایت بپیوندد برای یک انسان تنگ‌حوصله که دقیقا مثل یک سبوی آب است که در خود می‌ماند و گوزناک می‌شود و تیره می‌شود بهترین راه آن است که برای خوشخویی برای انبساط خاطر برای بهجت برای باز شدن برای رهایی از تنگنا و ملالت روحی بهترین راه آن است که با یک معشوق یک معشوق بی‌نهایت ارتباط بگیرد این بسط وجودی این انبساطی که در هستی آدم پیدا می‌شود به انبساط خاطر به بهجت و به خوشخویی منتهی خواهد شد اولیای خداوند در واقع همین بود شیوه‌شان راه دیگری نداشتند که می‌توانستند همه دشواری‌ها و سختی‌های جهان را ببلعند و حذف کنند و هم به ابرو نیاورند با یک موجود بی‌نهایتی ارتباط و اتصال داشتند که می‌توانست به آنها نشان بدهد که چگونه تیرگی‌ها را می‌توان حذف کرد و هم به ابرو نیاورد بی تو بی عقلم ملولم هر چه گویم کج بود من خجل از عقل و عقل از نور رویم شرمسار آب بد را چیست درمان باز در جلخون شدن خوی بد را چیست درمان باز دیدن روی یا شرکتی داری که پنهانی به من دیدن دهی تا فقط بر ما برد از حسرتش امیدوار چشم خود این دلده دلمر با قوانی در مجید گرده که دیرد کناره و قرار دیرد کناره باز هم توصیه به این که با یک محبوبی باید نشست و نقصان خود رو باید درمان کرد منظره از منظرهایی که ارتباط بین این سه مقوله رو روشن میکنم یکی مقوله عقل است و آخرت و دیگری مقوله اخلاق و خوشخویی و سومی البته مقوله خداوند است که در صدر همه اینها قرار میگیرد و هم آدمی با پیوستن به او خوشخوی میشود و هم عقل با پیوستن به او عقل میشود و از دان عاطفه و از دان غریزه و از دان خواهشها و هوسها چهاری پیدا میکند مسئله اساسی که من میخواهم الان مطرح بکنم این است که ما در ادبیات عارفان و صوفیان هم تأکید زیادی بر روی عقل نداریم این نگرانی است که من همیشه در سخنان خود اندامههای خود داشتم ادبیات عرفانی ما گاهی بسیار یک طرفه داشته میرسد و اگر کسی حدود آن رو به درستی نشناسد گاهی استبداد سوء برداشت هم دارد yük mukayyesi bir sevgili. Sade bu kadar arttırmanı şart ederdi ki onu tahkidi ki bu mahkumi eşk ve adabiyyat-ı ekhanin mazidini şerat herkes der Kur'an dilinin şerat ve de l'aks onu tahkidi ki bu mahkumi ahane در قرآن دیده می شود در ادبیات عرفانی ما دیده می شود. حالا این دوتا در کنار یکدیگر البته می توان گفت مکمل یکدیگرند و یکی شاید چیزی رو که دیگری فرو گذاشته است برمیدارد و مورد توجه و اقبال قرار می دهد، اما به این نکته نباید بیتوجه بود و حق عقل رو هم در کنار حق عشق باید نهاد. خداوند در قرآن بارها به صفت حکیم یاد شده است که شأن او و صفت او حکمت است و کارهای او حکیمانه است. علمای اخلاق هم از گذشته های دور از زمان رسول می گفتند که فضیلت عقل و عاقله حکمت است، یعنی وقتی که آدمی به مقام حکمت و حکیمی رسید قدرت عاقله او به کمال لایق و به فضیلت مناسب خود رسیده است. اخلاق هم اتفاقا رفتار حکیمانه است که از آدمی باید سر بزند، یعنی ادب مقام است. این که در هر جا چه باید کرد این چه باید کرد رو باید از حکمت و از عقل آموخت، عقلی که منقطع و منفصل است از شرع و از قرآن و به خود متکیست و عقلی که به شرع و به خدا متصل است و از او دستور میگیرد و فرمان میپذیرد. علی‌ای حال یک محوریتی رو ما در اینجا با عقل داریم که هیچ چیزی جای او رو نمیتواند ببیند. از نوادر ابیاتی که در دیوان حافظ به چشم میخورد که در اینجا پای عقل به میان میخواید، کاری به دست عقل داده میشود و تکیهی به او میشود، این بیت است. چون که گفتم ادبیات عارفانه ما با عقل چندان روی خوشی نشان نمی دهد و از او استقبال گرمی نمی کند. شما باید بگردید تا به نادر اشارتی و هم اشارت جدی به مقوله عقل در آنها پیدا کنید. این بیت در دیوان حافظ از بیت های نادر است. می گوید که سالها پیروی مذهب رندان کردن تا به فتوای خرد حرص به زندان کردن. سالی برده نویشم فکر گنج مراد که من خالد سودای تو ویران کردن. نوازده نوازده است که پای خرد رو میان و میگوید که با پیروی مذهب رندان و با پیروی از فتوای خرد من حس رو به زندان کردم. همین خرد است که در بیشتر موارد وقتی که خاطر سخن از اونجه رو زیر دست عشق میشود. آقلان مفتل فرگاه وزید در ولی عشق دارد که در این دایره سرگردان مفتل به خان به میتانه در الاخر یا دست به خانی می شود یا به پرو دستی و زیر دستی نسبت به عشق می شود یا جنون از او برتر نشانده می شود و در هر حال راحت گذاشته نمی شود و به قیل بیشتر پذیرفته نمی شود و به میهمانی دعوت نمی شود. همه جا تکمیلی و مکملی لازم دارد، اما در این مورد حافظ از خرد ایمان دارد که می تواند آدمی رو از حرص باز دارد و حرص رو به زندان بکند. حقیقت این است که یک خرد وصف خاصی هم در اینجا پیدا کرده است. از مشخص ترین صفاتش این است که می تواند با حرص مقابله بکند یا حرص و طمع رو سر جای خود بنشاند. تصویه من این است که در واقع مهمترین صفتی که اتفاقا که انسان اخلاقی باید داشته باشد و اخلاقی باشد این است که باید در حفظ برزیاد طلبی خود چیره بیند. دو تا نکته در این بیت حافظ هست که برای ما شنیدنی و آموختنی است. یکی این که پیروی مذهب رندان، دومی پیروی از افعال خرد و تجنی منقدم حفظ. سالها پیروی مذهب رندان کردن تا به افعال خرد حفظ به رندان کردن. رندان مشخصترین مشخصه شده این بود که خوش بودن، یعنی هر تعریفی که برای رندی در نظر بگیریم که تعریف دقیق و جامعی هم نمیتوان داد و رند به شخصیتی که خود به این تعریف های متعارف مینشیند قالب شکن است و بر او قالبها جاری میگیرد، اما هرچه که هست یک مشخصه معین دارد و این است که بسیار خوش است، از هر اصالتی بهاست، هیچ گرفتاری ندارد، نیست در بازار عالم خوش میدید و بدان که هست شیوه رندی به خوشباشی از یاران خوش است. از زبان سوسن آزادن آمد به گوش بندرین به یکران حال سبکباران خوش است. حافظا ترک جهان گفتن طریق خوش بزیستانه پنگاره که احباب جهان دارن خوش است. توی این حرصه بیدی جهان از را کشتران بندن یکی ترک یه دو سبکباری تو قدم تعلق رهایی و فرو نهادن گرفتاری و اسارت نهفته است که همین ها سر خوشدلی است. در بازار این عالم خوشدلی وجود ندارد، متاع خوشدلی نمیفروشند، هر متاعی میفروشند از جنس اسارت است یا اسارت آفرین است. آدمی به ظاهر میخرد ولی در واقع فروخته میشود، اون چرا که شما مشتری او هستید در واقع به اون فروخته بشه، به جای این که فکر کنید تو خریده اید و از آن خود رده می شود. سیاد مرغان را شکار تا در آخر سازه ایشان را شکار. سیادی که به دنبال مرغ می رود تا او را شکار کنه اول خود شکار او می شه تا بعدا او آیا شکار این بشود یا نشود. لذا نیست در بازار آدم خوشگلی توی این دنیا متاع رهایی بخش نمیفروشد، همش از جنس اسارت است و پابندیست و گرفتاری و تعلق ورزان که هست شیوه رندی و خوشباشی در یاران خوش است. اگر یک جا مقار خوشدلی پیدا می شود نزد رندان است و در رندی اون قالب شدنی و رهایی که هست برای خود خوشدلی می شود. حافظ پیروی مذهب رندان می کند و در اثر پیروی از مذهب رندان و در اثر گوش کردن به فتوای خرد حفظ رو به رندان می کند. زیاده طلبی رو و طمع ورزی رو که اصلی ترین عامل گرفتاری و اسارت و تعلق است می تواند زندانی بکند و از میان بردارد و لذا به رهایی مطلوب و به آزادی درونی که به او بهجت و خوشی و خوشخویی می بخشد برسد و اتصال نهایی پیدا کند. آیا خرد می تواند فتوا بدهد که حفظ رو باید به زندان کرد؟ آیا چنین شأنی چنین صفتی رو ما از عقل انتظار داریم؟ برای این ساختن عقل با یا برای مقصد و فونکسیون دیگری ساختن؟ اون چنین که حافظ یعنی برون دیگر در واقع بیان و تکرار سخن است که نوعاً میان علمای اخلاق از زمان ارسطو رایج بوده است که ما قدره های مختلفی داریم و یک قدره قاهره هم در بالا سر اونها داریم که قدره عاقله باشه و این قدره عاقله قدره های دیگر رو زیر کنترل میگیره و انسان اخلاقی انسانی است که قوای دیگرش رو همه رو ببرد زیر مهار و زیر کنترل و ضبط و مهار قوه عاقله. و اگر عاقله چیره باشد بر وجود آدمی، انسان حکیم است و رفتار و اخلاقی است، و اگر چیره نباشد قوه شهویه، قوه غضبیه، امیال، تمایلات، هوسها، اغراض، منافع بر آدمی چیره باشد، وقت با صورت اون انسان اخلاقی نخواهد بود. لذا به تقوای خرد باید همه چیز رو در در ضبط و کنترل گرفت و دشمنان اصلی رو هم باید به زندان افکند و این مملکت وجود رو از این خصمان و دشمنان و خواجگان و متجاوزان باید پیراست. این سخنی بود که عموم اخلاق دون می گفتن. چنان که می دانید که صوفی در قرن 17 در بریتانیا ظهور کرد به نام سلیندیون و ایشان این اصلی‌ترین شرط اخلاق رو زیر سوال گرفت و گفت که این از غلط‌ترین غلط‌های فلسفه بوده است و از نادرست‌ترین فرض‌های فیلسوفان بوده است که گمان کرده‌اند که عقل می‌تواند با عواطف درآید. اینها اصلا از دو جنس کاملا متفاوت است و هماوردی با یکدیگر نمی‌توانند بکنند. کار قدره عاقله عکس برداری است، همین و بس، و فهمیدن است. مفهوم ادراک هم چیز غیر از این نیست که شما از واقعیات عکس برداری کنید، حکایت کنید، ریپرزنتیشن کنید. قدره عاقله شما به نمایندگی از اونها با شما سخن بگوید. عقل من یا حواس من که البته این حواس هم را خدمت عقلم الان به من میگوین در اونجا جلسه است، امروز روز است، افرادی در اونجا هستن و غیره. این کار قدره عاقلت در هر سطحی که باشد، ادراک جزئی بکند، ادراک کلی بکند، اما علم اصول عکس برداری است. کار بیشتر از این نمیکنه. این عکس برداری هرچند دقیقتر باشه، البته فهم ما و تشخیص ما دقیقتر است. مبهم باشه، خب فهم ما و تشخیص ما مبهمتر است. شما هیچ وقت دیده اید که دوربین عکاسی با اون آبژکت عکاسی به نزاع برخیزه، مخالفت بکنه؟ اصلا کار دوربین این نیست. اگر اون شخصی که جلوی دوربین ایستاده زشت باشه، زشتیشو نشون میده. اگر زیبا باشه، زیباشو نشون میده. کج باشه، کجیشو نشون میده. راست باشه، راستشو نشون میده. ولی خودش مبارزه نمیکنه با اون موضوع که بگوید که تو راست باشه، کج باشه، بیا کجی ها رو راست کنه، زشتی ها رو زیبا کنه. کار دور بگیرون نیست. او اتفاقا نباید این کار رو بکنه. او باید اگر چیزی کجه درست همون کجی رو نشون بده تا دوربین وفاداری باشه. اگه رنگی رنگی بودنش نشون بده، اگه سیاسفید سیاسفید بودنش نشون بده. کار دوربین این نیست که برگرده به اون آبژه بگی که تو این چنین باشه، آن چنان باشه. نه تنها کارش این نیست، توانایی این رو ندارم برای این نساختنش، از این کار بر نمیاد. حرف دیگوژیوم این بود که عقل ما یک دوربین عکس برداری بسیار توانایی، البته توانایی باش در افراد مختلف مختلف است، ولی علال اصول این است. و این از هم حوادث و ماجراهای درون وجود آدم عکس برمیداره، هم از ماجراهای بیرون، پدیده هایی که در داخل رخ میده که در خارج اگر خیلی دقیق باشه و قوی باشه اینا رو خوب به ما نشان میده. اما اینکه بیاد در افتاد با چیزی، مثلا در افتادن کار رو کنه، جلوی چیزی رو بگیرد، چیزی رو تقویت بکنه، چیزی رو تضعیف بکنه، میگه که این از پیشفرض‌های بسیار باطل فیلسوفان بوده است که گمان میکردن که عقل میتواند کاری گیرد بدهد. عقل همیشه پسیو است، همیشه نشسته است تا چیزی جلوی او بیاد و او عکسش رو برداره. خودش دخالتی در امور نمی کند، تصرفی نمی کند و از همه مهمتر به صورت یه نیرو با نیروهای دیگر وجود آدمی درگیر نمی شود، آب میدان مبارزه نمی نهد. اگر این که اون رو ما از پیوم به تذیریم، اون رو به تطوارش، به برکس، به زندان کردن سخن میشه که پذیرفتنش مشکل میشه. حتی که باید توجیه بشود تا پذیرفتنی باشد، یا اون تئوری باید مورد تجدید نظر قرار بگیره، یا اگر پذیرفته میشود این سخن نمیتواند سخن معقول باشد. ولی سخن حافظ از وقتی چنان که گفتن مبتنی است بر یک تئوری بسیار رایج در میان علمای اخلاق و فیلسوفان متافیزیسیان که همواره معتقد بودند که آدمی است و قدره عاقله. ما این به منزله حیوان ناطق مشخص، ولی مشخصه ما قدره عاقله ماست. بقیه قوای ما باید زیر دست او و تحت فرمان او باشند و اگر زیر فرمان نروند آدمی به حیوانیت میل خواهد کرد و لذا به کمک خرد باید اون دیگرها رو مهار کرد و لجام زد. مادرم حافظ رو و همسفران او رو البته میتوان به نحوی توجیه کرد. خردی که او از اون نام میبرد قاعدتاً خرد نظری نیست، عقل نظری نیست، عقل عملی است. و عقل عملی در واقع عقل نیست، یک نوع نیرو نیست در وجود آدمی، همون تراز بقیه نیروها در ازا میتونه با اونها درافته و اونها رو به زندان بیفتاره، در صورت وجود اونها رو از سر جای خودشون بنشانه. منطقه مهم اون تشخیص تئوری است که در اینجا باید عقل نظری بدهد. اون تشخیص تئوری این است که حرص بدترین صفتی است که آدمی رو میتواند اسیر بکند، بدترین صفتی است که میتواند آدمی رو دچار بدخویی و ملالت بکند، تعبیر مولوی. و برای رهایی از ملالت و تنگدستی آدمی از زیاده طلبی باید دست بردارد. من حرف اصلی در این مقام و در دایره این بحث خوشبویی این است، ریشه عمده‌ای که بدخویی ها، تنگدستی ها، ملالت ها، افسردگی ها، دمیدگی ها در آدم دارند زیاده طلبی. غزالی اشتباه نمی کرد وقتی که می گفت قناعت رکن بزرگیست از ارکان دین. این حرف رو کسانی می فهمند که این رو خوب تجربه کرده باشند و آفات و عواقب سوء زیاده طلبی رو در زندگی فردی و زندگی اجتماعی آزموده باشند و به چشم دیده باشند. کسی که به حدی قانع نیست، کسی که دارد و بیش از اون رو بی جهت می طلبد و کسی که هیچ معین نکرده است تا کجا می خواهد پیش برود و از کجا به بعد می خواهد متوقف بشه، موجود بی‌مهار، موجود بی‌مهار، موجودی که کنترل خواهش‌ها و خواسته‌ها رو در دست خود او نیست، این موجود هیچ گاه آرام نمی نشیند و هیچ گاه از اسارت و از بدخویی یا ملالت به تعبیر مولانا رهایی پیدا نمی کند. در واقع موجود محدود و موجود بی‌نهایت لیاقت ندارد، ارزش ندارد که آدمی او رو به طور نامحدود بخواهد. سخن بسیار زیبایی دارد دکارت. دکارت از کسانی بود که روی بی‌نهایت کار میکرد. در اینکه از نوشتهاش میگوید من بی‌نهایت رو مطرح میکنم تا خود رو تسلیم او کنم، به منزله یک حکیم، به منزله یک فیلسوف متفکر. سر و کار او با بی‌نهایت به خاطر این نبود که یه بحث نظری محض کرده باشد، بی‌نهایت تو ریاضی، تو هندسه و دوری، از بی‌نهایت او رو می‌خواست که یه چیزی رو پیدا کنه، یه جایی رو پیدا کنه که بتواند خودش رو تسلیم کنه. به این نکته مهم رسیده بود که تنها چیزی، تنها جایی که می‌ارزد که آدمی خود رو تسلیم کند اون جاست که باید موجود بی‌نهایت شده باشد. این چیز دیگری این لیاقت و این ارزش رو ندارد. من بی‌نهایت رو مطرح میکنم با خود رو تسلیم او کنم. موجوداتی که بی‌نهایت نیستن هر چه میخواد باشه، تمام آنچه که توی این عالم هست، از پول، از شهرت، از رفاه، اینا همه موجودات با نهایت، بسیار هم محدودن، بسیار هم محدودن. بی نهایت خواستن اینها و به هیچ حدی از اونها قائل نشدن سرچشمه همه ملالت ها و همه بدخویی هاست. آدمی رو تنگ‌حوصله می کند، آدمی رو ناکام می گذارد، برای اینکه هیچ وقت کامیاب نمی شود، به طور نامحدود از اونها برخوردار نمی شود و به همین سبب سرچشمه همه تنگناها در روح قرار می ده. چرا عارفان به من گفتن که یک جا هست که می ارزد که آدم او رو به طور نامحدود بخواهد و اون موجودی که خودش نامحدود است. فقط در همون یک جا شما حق دارید، بلکه وظیفه دارید و جا دارد و ارزش دارد که به لحظه نامحدود اون رو بخواهید. این خواسته خود رو در اونجا مهار نزن. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، پیر او دلکشتر آید یا سپر. ما بها و خونبها را یافتیم و عدد در مرخصن بشناختیم، هر ستارش خونبها به سطح درستیم و عالم دیستن او را حالا. در اونجا فقط شما میتوانید این خواسته بی‌نهایت خودتون رو بیرون بدهید. مهم این است که اون آبجکت متعلق او رو درست انتخاب کرده باشید. از اینجا یه ارتباطی بین خدا و اخلاق پیدا میشه. خدا که موجود بی‌نهایت است، در نظام‌های سکولار اخلاقی شما هیچ وقت چنین چیزی رو ندارید. این قدرش رو باید دانستی. ما اینقدر این رو به مجانی دادم که هم درک نمی کنیم که چه چیز پربهایی است. ماهیان ندیده غیر از آب، پرس‌پرسان زمان که آب کجاست. ما اصلا قدر این آب رو نمیدونیم که توش برو زندگی میکنیم. رابطه خدا با اخلاق این نیست که خداوند فرمان داده است که اخلاقی باشید. رابطهش این نیست که خدا پیامبر رو فرستاده، شرعی رو فرستاده که به ما بگوید که چنین کنید و چنان نکنید که معاقب خواهد بود و عقوبت خواهد شد. این نیست، یعنی فقط این نیست. البته اونم هست، خیلی مهمتر از اون است. وجود خداوند مقوله‌ای به نام مقوله خدا، ربطش و نسبتش با مقوله اخلاق اونجاست که یک امر بی‌نهایت مطرح می‌شود که هیچ چیزی به پای اون نمی‌رسد و هیچ بی‌نهایت دیگری هم وجود ندارد مگر این نامحدودی رو در اثر اتصال به او کسب کرده باشد. و الا اگر این اتصال نباشه، همه چیز در این عالم در حکم یک سبیل کوچک و تنگ است در قیاس با اون بی‌کرانگی خدا. یه چنین محبوب بیکرانی وقتی که مطرح می شود، راه می دهد به اینکه انسان این خواسته های نامحدود خودش رو که به هر چیزی معطوف کند ناکام خواهد ماند، به اون طرف معطوف کند و کامیاب بشود. عشق به معنای واقعیش در اونجا مولانا در یکی از مقدمات مثنوی می گوید که عشق محبت بیکران است. عشق یعنی محبت بی نهایت و فقط به محبوب بی نهایت تعلق میگیره. و به همین سبب در مورد آدمیان شما هیچ وقت نمیتونید به معنای واقعی کلمه عشق رو بپاردارید. همین است که اونها مثلا عشق مجازی میگذاشتن، چون محبت به هیچ محبوب با کرام نامش و صفتش عشق نخواهد بود. شما دیدید به مثلا در قرآن وقتی که میگه که ربا نخورید، قرض ربایی ندهید، پول ندید به کسان دیگر و از اونها ربح بگیرید، دو برابر اون چی که دارید بگیرید و امثال اینها، اونتا یه راه رو باز میگذارید. میگه چرا یک راه رباکاری رو ما براتون باز میگذارید؟ میاد به خدا قصد بگیرید، از اون ربح بگیرید، این تمایلتون رو اونجا ارضا کنید. منزل دادی و قرض الله قرضن حسنن و یزار فهولن. سودجویی اب نداره، این سودجویی رو سر خدا در بیارید. میخواین ربح بخورید، میخواین قرض بدین، چند برابرش میخواید بگیرید، با مردم نکنید، با خدا بکنید. خیلی برخورد جالبیست از این حس که یه جایی یه برونشوی به شما نشان میدهند، جاهای دیگه درهای دیگر رو میبندند، ولی اون در پنهان رو باز میکنند که همین این خواسته ها رو تسعید کنه، تلفیف کنه، بالا ببره و بعد ارضا بکنه. وگر او بر تو ببندد همه درها و گذرها، ره پنهان بگشاید که کس اون را نداند. نه که قصاب به خنجر تو سر میش ببردد، نه کشد، نه هلت پشته خود را کشد، اون را کشاند. چو سر میش دم میش نماند، ز دم خود کندش پر. تو ببین که دم سبحان به کجاها رساند. شربتی داری که پنهانی به نومی دمیدن، تا فغان بر ناورد از حسرتش امیدوار. این همون شربت پنهانیست، این همون راه پنهانیست که نهاده شده است برای اینکه اون نومیدان، یعنی اونهایی که خواسته هاشون جاهای دیگه به دیوار ناکامی میخوره، کامیاب نمیشن، از این راه به کامیابی وصل بشن. شربتی داری که پنهانی به نومیدان دهی، تا فغان بر ناورد از حسرتش امیدوار. چو دم میش نماند، ز دم خود کندش خود. شما رباخاری نباید با خلق خدا بکنید، اما با خدا بکنید. من زندگی و خدا الله اقر زن حسنن فیضا فقوله، کیست که بیاد به خدا قرض بده تا خدا چند برابر اون قرض به اون وام رو به اون پس بده؟ این ماجرا در عاشقه، این ماجرا در طمع ورزی است. ما از طمع ورزی نسبت به نعمتهای نامحدود، نعمتهای محدود منع شده ایم. باید منع بشه، ولی که اونجا ناکام خواهیم. توقع نامحدود از موجود محدود داشتن باطل است و ناچار ناکام باقی خواهد ماند، جواب نخواهد گرفت. اما در مورد خداوند به قول مولانا، چون طمع خواهد من سلطان دین، خاک بر فرق قناعت برسید. در اونجا ما قناعت نمی‌بازیم، اونجا میتونیم طمع بکنیم، در اونجا میتونیم زیاده طلبی داشته باشیم. در این اون چیزی که میخواییم اونقدر زیاده که هیچ وقت کم نمیشه، هیچ وقت کم نمیشه. لذا به ما گفتن که این خواسته نامحدود رو و بیکران رو به طرف اون موجود نامحدود معطوف بکنیم، پاسخ هم خواهیم. اون سر خوشخویی همین است، یعنی اون ارتباط به خدا و خوشخویی، بهجت، انبساط، بیملالتی دقیقا در همین است. هر کی بقید دریا بمیشه، دریا میشه. شما در کنار نامحدود که بنشینید، پس درست نامحدود میشید. این قانون این عالم است. برای این که پاک بشید باید با پاکان بشید، برای اینکه نیک بشید باید با نیکان بشید. راهش این است. در غیر این صورت شما تنها میمانید، در غیر این صورت تقمه گفت باید شد، تقمه ملالت ها، تقمه تنگنا ها، تقمه اسارت ها باید. برای آزاد شدن اگه شما برید پیش زندانی ها بنشینید، خب زندانی دیگه، زندانی بودن که شکلی نداره، آدم بره همنشین زندانی ها نگاه که چون کسیم تو زندان خوبی آدم هم زندانیه، ولو اسمشو نذارن زندان. از زندان برید بیرون با آزادگان بنشینید، وقت شما آزاده، نگاهش همین. حالا شما صبح شما با زندانی